أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. شکر خداوند را که توفیقی است در موضوع بسیار مهم زیارت اربعین در آستانه این ایام شریف خدمت خانم ها و آقایان ان شاء الله عرایضی رو تقدیم دارم. اما مقدمتا عرض میکنم که طبق آنچه که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تهذیب جلد ششم نقل میکند، روایت مشهوری است که همگان در آستانه اربعین به این روایت تمسک میکنند. اون این است که علامات المؤمن خمس، نشانه های مؤمن پنج نشانه است. البته در نوع این روایاتی که عددی برای نشانه یا فضیلتی مطرح می شود، به اصطلاح علمی حصر، حصر اضافی است، نه حصر حقیقی، نه اینکه پنج تا ولا غیر، همین پنج تا و نه چیز دیگری. این رو به اصطلاح میگیم حصر اضافی. به نسبت به این موارد معصوم این سخن رو مطرح می کنند. علامات المؤمن خمس. ابتداءً بحث نوبت‌های نماز 17 رکعت و 34 رکعت که 51 رکعت نماز رو حضرت عسکری در این روایت به عنوان نشانه اول مطرح می‌کنند. از صلاتو صلاتو این روایت این از صلاتو احدا و خمسین، نماز 51 رکعتی و زیارت الاربعین، و زیارت اربعین و تعفیر الجبین و پیشانی بر خاک ساییدن و بینی بر خاک ساییدن در پیشگاه خداوند سبحان و حضرت پروردگار و تختم و بالیمین و انگشتر در دست راست داشتن و الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفتن در نماز و آهسته نگفتن و اخوات نکردن و همیشه اجهار به بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت مشهوری است و ظاهرا که به لحاظ سند هم روایت معتبری است که اشاره می کند به زیارت اربعین به عنوان نشانه و ویژگی برای اهل ایمان و مؤمنان. خب هنگامی که بحث زیارت اربعین مطرح می شود، دو مفهوم از این زیارت تداعی می کند: یک، زیارت کردن سید الشهدا در اربعین، دو، خواندن زیارت موسوم به اربعین، که هر دو مفهوم از این زیارت اربعین تداعی می شود و قابل استفاده است و جاری. اما هنگامی که بحث زیارت اربعین، یعنی اون چه به عنوان زیارت اربعین شناخته شده و تعریف شده است، ما با دو زیارت مواجهیم. یک آنیست که صحابی بزرگوار پیامبر مکرم اسلام جابر بن عبدالله انصاری، البته جابر بن عبدالله انصاری صحابی بزرگی است که پدر او هم از اصحاب بزرگوار نبی مکرم و عبدالله بن عمرو انصاری از کسانی است که در غزوه احد به شهادت رسید در محضر پیامبر. جابر فرزند شهید است و خود توفیق این رو دارد که در 19 غزوه با پیامبر همراهی کرده است و مجاهد فی سبیل الله است. صحابی بسیار نامی و دارای کرسی درس و تدریس، شخصیت علمی، جهادی و بسیار شخصیت برجسته است. همراه با عطیه بن سعد کوفی عوفی همراهی می کند جابر را که در اون ایام بینایی چشم ندارد. بعد از اینکه خبر شهادت سید الشهدا به مدینه رسید، همراه هم به سوی کربلا حرکت می کنند که روز 40 بعد از شهادت سید الشهدا جابر همراه عطیه پا به سرزمین کربلا می گذارد و ورود به کربلا می کند. روز 40 و سنت زیارت سید الشهدا پس از شهادتشون و گذار اهل البیت از کنار مقتل و قتلگاه توسط جابر بن عبدالله انصاری بنیانگذاری می شوند و این افتخار رو این صحابی بزرگوار دارد. البته شخصیتی که همراه اوست از تابعین است، عتیه بن سعد، یعنی کسانی است که پیامبر رو ندیدند اما اصحاب پیامبر رو درک کردند، به اینها تابعی گفته میشه دیگه. عتیه بن سعد نه تنها از تابعین است بلکه از شاگردان ممتاز عبدالله بن عباس بخصوص در مبحث تفسیر است و عتیه به مقامی رسیده است که در میان منابع خبری میبینیم که 5 جلد تفسیر از او نقل میکنند و منتقل میکنند، یعنی مفسر تمام 6 دانگ است و شخصیت بسیار برجسته است عتیه بن سعد. جابر با عتیه پا به کربلا میگذارد و با مراسمی که میشناسید زیارتی رو میخواند که نام اون زیارت زیارت حربین است، یعنی زیارتی که جابر بن عبدالله انصاری انشاء میکنه و عتیه بن سعد منتقل میکنه و سند نقل اون میشود و راوی اون میشود. هر دو در نهایت توثیق و در نهایت اعتبار به این زیارت زیارتی است که هست در منابع ما میبینید. اما زیارت دوم که مستقیماً از معصوم نقل میشه، این زیارت اول از معصوم نقل نشد، از جابر بن عبدالله انصاری نقل شد، اما زیارت دوم که معثور و وارد از معصوم علیه السلام است، زیارتی است که باز هم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تهذیب همون جلد ششم می نویسد و در مصباح المتهجد این زیارت رو نقل می کند و این همون زیارت معروفی است که می شناسید به نام زیارت اربعین و محل سخن و کلام ما خواهد بود. این زیارت دوم. و جالب این است که راوی این زیارت شخصیتی است به نام صفوان بن مهران اسدی الجمال، یعنی صفوان بن مهران که اسدی است و شغل او جمالی است، یعنی اشتر کرایه میدهد، بنگاه شترداری دارد و شتر کرایه میدهد، در کار حمل و نقل است و به این شیوه. آقای صفوان توفیق این رو دارد که در سفرهای متعدد به وجود مبارک امام صادق شتر کرایه میدهد و این توفیق فزونتر که همراه امام در تمام این سفرها خود اون هم به عنوان قافله دار حرکت میکند و از این ره توفیقی برای صفوان دست داده است که ناقل و راوی چندین زیارت سوای روایات خاص چندین زیارت معتبر ماست که برای عزیزان جالب توجه است، من جمله زیارت عاشورا، من جمله زیارت وارث و من جمله زیارت اربعین. این آقای صفوان جمال این توفیق رو پیدا می کند که راوی این روایات معتبر میشه. و جالب این که شما بعد از زیارت عاشورا اون ملحقه‌ای که میخوانید به عنوان علقمه، این به اسم علقمه است اما در حقیقت علقمه راوی اون نیست، صفوان راوی اون قسمت است و اون هم نباید علقمه گفته بشه، حتی باید صفوانیه گفته بشه، از صفوان جمال است حتی اون هم. یه شخصیتی است مبسط مورد احترام امام صادق علیه السلام و رفیق سفر حضرت و همراهی سفر حضرت، حتی در سفری که وجود مبارک امام صادق قبر نازنین حضرت مولانا امیر المؤمنین رو برای یارانشان بازگو فرمودن و اشاره کردن که هاهنا اینجا بعد از 100 سال فرمودن این قبر جدم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از صفوان در خدمت امام بود و از راویان آن خبر هم صفوان جمال است. این زیارت دوم که از شخص نازنین امام صادق نقل است، راوی آن هم راوی اول آن هم صفوان جمال، اعتبار کافی رو کاملا به لحاظ سندی این زیارت اربعین دارد. این مقدمه بود که خدمت دوستان عزیز لازم بود ابتداعا اشاره کنم قبل از ورود به محتوای زیارت اربعین. اما این زیارت ملاحظه می‌فرمایید که کمی فزونتر از 2 صفحه هست و شاید این کمتر از 30 خط و سطر است این زیارت، اما عجایب و دنیایی از زیبایی‌ها در این زیارت نهفته است. زیارت دقیق متقن روشن از وجود و مبارک حضرت صادق علیه السلام و علیه السلام. من عرض میکنم که مجموع این روایت رو از ابتدا تا انتها به لحاظ محتوا در 4 بخش میتوانیم بجوییم و تقسیم کنیم. مجموع این مباحث 60 نکته در این 4 بخش وجود دارد. 60 نکته لابلای این 4 قسمتی که الان من عرض میکنم یافت میشود و قابل تأمل و بررسیه. فزونتر از که به عنوان سرفصل خدمت عزیزان بازگو خواهد شد انشاءالله 60 نکته. اما تقسیم 4گانه‌ای که اشاره کردم مجموعه این زیارت شریف رو انگامی که ابتداعا نگاه میکنیم، بخش اول اون ویژگی ها و عمل کردی است که وجود نازنین حضرت سید الشهدا در ارتباط و رابطه با حضرت جانان و با خدای خیش نشان میدهد و از ایشان بازگو می شود. یعنی امام صادق علیه السلام قریب 30 ویژگی رو در مورد حضرت سید الشهدا در قالب این زیارت به رخ می کشن و مطرح می کنن که 20 خصوصیت اون در ارتباط حضرت با خداست و 10 ویژگی اون در ارتباط با خلق و حضور اجتماعی و مردمی وجود و مبارک سید الشهدا است که در قالب زیارت مطرحش. و در حقیقت من عرض میکنم این زیارت نامه نیست، ابتداعا معرفی نامه شخصیت و عمل کرده حضرت سید الشهدا است که لابلای اون هم خواننده زیارت و زائر شهادت به این مدرکات و این ادراکاتی میده که به دست میاره و لابلای اون هی خواهد گفت اشهدو یا اشهدو یا در پیشگاه خدا یا به گواهی نشستن در حضور خلق، این موارد رو بازگو کن. اما قسمت اول که اشاره کردم از 4 بخش، من سری 4 بخش رو بگم بعد اینها رو توضیح میدم، ورود میکنم یک بگم. پس بخش اول ارتباط سید الشهدا است با خداوند و با خلق. بخش دوم آنی است که خدا با حضرتش عمل کرده است در این زیارت. یک به یک میبینید که حدود 10 ویژگی است آنچرا که خدا با حسین ابن علی عمل کرده است. بخش سوم مرور میشه در این زیارت عمل کرده دشمنان، مخالفان و مقابلان با حضرت سید الشهدا و ویژگی اون جماعت مطرح میشود. حدود 10 ویژگی هم برای جناح و جبهه مقابل و مخالف حضرتش به تصویر کشیده میشود. و بخش چهارم و بخش انتهایی ویژگی ها، خصوصیات، وظائف همراهان، پیروان و شیعیان وجود نازنین حضرت است که در قالب این زیارت این وظائف و این ویژگی ها مطرح میشه که حدوداً تقریب 60 خصوصیت رو در اینجا مشاهده میکنید که بازگو خواهم کرد خدمت عزیز. اما از اینجا آغاز میکنیم که قسم اول، یعنی اون بخش اول از این 4 بخش که ویژگی ها و خصوصیات و صفات و عمل کرد سید الشهدا است در پیشگاه حضرت احدیت و با خالق خیش. زیارت این گونه آغاز میشه دیگه، با این ویژگی ها آغاز میشود که السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی ولی الله و حبیبه. گویا تعبیری که گاه در مباحث تفسیری خدمت دوستان عزیز عرض می کنم و این صنعت زیبای براعت استحلال رو در آغاز این زیارت مشاهده می کنید. سوره مبارکه حمد، هر آنچه خدا در بقیه قرآن می خواهد بگوید همه رو گنجانده است در فاتحه الکتاب. نام این چیز براعت استحلال، صنعت براعت استحلال است. گویا همه خصوصیاتی که در پی آن می آید در این کلمه اول و سلام اول از صادق علیه السلام گنجانده که تمام نکته این است که حسین ولی الله است، السلام علی ولی الله. بعد می رسیم به صفت بعدی که توضیح می ده. خب اینجا کلمه ولی الله با توجه به ادامه سخن ولی یون من الله هست دیگه، یعنی اضافه این چنین نیست با حسب من باشه، ولی یون من الله. بارها گفتیم کلمه ولی از ماده ولایت، ولایت هیچ تفاوتی نمی کند به کسر یا فتح اون، ایل غرب به معنای غرب و نزدیکی است ابتداعا، یعنی معنای لغوی اول ولی الله یعنی قریب الله، آن کسی که به تمام معنا به خداوند نزدیک است و غریب است. حالا بعد از این که قریب خدا می شود اتفاقاتی برای او می افتد که مپس خوب میاد، نصرت میاد و ولایت به معنای حاکمیت و تولی و سرپرستی میاد. اون میشه دوائی قرب، نتائج قرب، اما معنای اول ولایت به معنای تقرب و قرب است. السلام علی ولی الله، سلام بر اون شخصیتی که به تمام معنا به قرب الهی نائل شده. ما چیزی فراتر است قرب خداوند در وجود و آفرینش نداریم دیگه. بالاترین رتبان است که از سابقون اولائکل مقربون، دیگه بالاترین مرتبه قرب است و اتصال به حضرت جانان است. اما به دنبال اون می فرماید السلام علی ولی الله و حبیبه و سلام بر حبیب خدا، آن کسی که دوست خداست. سخن از حب به میان میاد، سریعا مشخص میشه سلام بر ولی خدا که به مقام قرب رسیده است و عامل و به اصطلاح باعث قرب او حب است، یعنی حسین ابن علی به مقام قرب الهی از راهکار حب و محبت رسید و مفهوم محبت رو سید الشهدا صرف کرده است، به تمام معنا و تمام پلکان عشق ورزی به حضرت جانان رو طی کرده است، به جایی که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اهل ایمان در حب الهی شدت کامل دارند. سید الشهدا بالاترین و شدیدترین مراتب محبت رو به خداوند سبحان تا جایی طی کرده است و چشیده است و لمس کرده است و ادراک کرده است که به مقام قرب الهی رسیده است از طریق محبت خداوند. و این نکته بسیار عجیبی است که راهکار اصلی قرب به خداوند و در این زیارت برای سید الشهدا محبت الهی میبینیم. اون کسانی که حبیب خدا میشن و محبوب خدا میشن، دوستدار خدا میشن، یحبهم و یحبونه، دوستار و شیفتگان حضرت جانان، به تمام معنا محبت الهی وجودشون رو حرم میکند و طبعا محبوب خداوند خواهند. سریعا به دنبالش میبینیم و میفهمد السلام علی خلیل الله. خب در مقام محبتگاه، محبت در بعض از زمینه ها دیده میشه، در بعض از زمینه ها دیده نمیشه. هنگامی که رابطه حبی به جای میشود که حوزه های محبت ظرفیت اقتصادی ایجاد میکنه، عاطفی ایجاد میکنه، روحی ایجاد میکنه، برونی درونی، هنگامی که محبت جای خالی بین محبوب و حبیب نمیگذارد، نام این محبت میشه محبت اخص، خلت. این رو میگن خلت. و کسی که به این رتبه میرسد میشه خلیل. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود برگزید. یعنی بین ابراهیم به خدا در دوستی دیگه هیچ چیز حائل و فاصل نشد و ابراهیم فرو رفته در جذبه حبی الهی به خداوند سبحان، به همان گونه چنان به اصطلاح محبت خودش رو ریزان و سرشار بر ابراهیم کرده است. این میشه مقام خلیل. فرمود السلام علی خلیل الله، یعنی این محبت محبتی بود در نهایت اتصال و اتحاد، هیچ ظرفیت خالی در این محبت باقی نماند و سید الشهدا تمام محبت رو به تمام معنا در پیشگاه خداوند درون و برون و در تمام حوزه های وجودی در کف نهاد و ابراز کرد و از سوی خداوند هم همان گونه محبت سرشار بر وجود نازنین او از نوع خلت که به مقام خلیل اللهی رسیده است حسین ابن علی. به دنبال اون فرمود و نجیبه و سلام بر نجیب خدا، یعنی چهارمین ویژگی که در اینجا مطرح میشه نجابت، نه به اون معنایی که در ذهن مبارک عزیزان الان سریعا نقش بست. انتجب شجره، فلانی شجر را انتجاب کرد، یا انتجب الورق عن شجر، هنگامی که برگ ریخته میشه درخت خالص و یک دست دیده میشه، پوست درخت کنده میشه و جلد رو و تنه رو خالص میبینید بدون قشر، این انتجابه، یعنی خلوص. نجابت یعنی اخلاص در لغت. سلام بر حسینی که به مقام قرب الهی میرسد با محبت به تمام معنای کامل و جامعی که خالصانه 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 است، محبتی در نهایت خلوص که هیچ شائبه ای جز حب در این محبت و جز خدا در این محبت نیست. ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادته فعبدتک، همان که پدر بزرگوارش امیر المؤمنین فرمویند. ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارسانی. قربی که در نهایت خلوص و نیست در وجود سید الشهدا مگر هو، مگر الله لا اله الا هو، به تمام معنا تمام اجزای وجودی او را پر کرده است، خالصانه. پنجم، به دنبال اون اگر کسی به این مقام رسید، اگر کسی درک کرد مراتب ولایت و حب و خلت و نجابت را، جایی دارد که دیگه این گزیده و برگزیده خداوند باشد و خداوندی را از میان تمام بندگانش برون بکشد. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. تعبیری که در مورد پیامبران الهی داریم استفاست دیگه، صفه بودن است. السلام علی صفی الله و ابن صفیه، سلام بر برگزیده خدا. اگر کسی به این مقامات رسید، اگر ولایت و حب و خلت و نجابت رو طی کرد، اونگاه به مقام صفوت رسیده است. فرمود سلام بر صفی خدا و ابن صفیه، که خب پدر بزرگوار او هم چنین مقامی رو احراز کرد. خب این پنجم. ششم در ادامه میخوانیم، السلام علی الحسین المظلوم. سلام، دیگه نام حضرت به صحنه میاد، این القاب به عناوین مال کی بود؟ مال حسین ابن علی است. علی حسین المظلوم، این بزرگوار و بزرگان الهی هرگز، همان گونه که خداوند سبحان لا یظلم الناس شیئا، هرگز در وجود اونها مثقال ذره ظلم دیده نمیشود، اما مظلوم واقع میشن در جبهه تقابل، ممکن است منظلم نمیشوند، یعنی ظلم پذیر نیستند، اما در مواجهه با ظالمان مورد ستم قرار میگیرند، به دلیل اینکه اینها هرگز ارتکاب ظلم نمی کنند در تقابل با ظالم، اما ممکن است مورد ظلم واقع بشند. و سید الشهدا و حسین ابن علی مورد ظلم قرار می گیرد، همان گونه که پدرش مورد ظلم قرار گرفت، همان گونه که مادرش مظلومه بود. فرمود السلام علی الحسین المظلوم. دیگه به اینجا که می رسد، این انسان وارسته ای که این مراتب را دارد و این ویژگی ها را طی کرده است و ظلم را هم در راه حضرت جانان پذیرفته است و چنین مواجه شده است، دیگه باید به بالاترین رتبه برسد. السلام علی الحسین المظلوم شهید. دیگه اینجا باید کار به مقام شهادت برسد. لیس فوقه بر، به تعبیر روایات، هنگامی که رسید کسی به مقام شهادت، دیگه بالاتر از این مقامی نیست، نیکوتر از این مقامی نیست، لذا به قله میرساند صفات رو در هفتمین صفت. فرمود السلام علی الحسین المظلوم شهید. من چون اینجا نکته بعد میخوام بگم رد میشم که برسم، اما سید و شهدا این ویژگی ها رو که طی می کند، یک به یک پله پله می آید تا این نکته، اینها چه بستری رو امام و چه مسیر رو طی کرده است برای رسیدن به این مرتبه بالا. السلام علی اسیر الکربات، نوادی هموار، نوادی مساعد. کرب مصیبت و اندوهی عزیزان میگویند که عمق جان انسان رو میکاهد و فشار میدهد، یعنی سوز جانکاه، درد جانکاه. اسیر الکربات، مسیری رو که سید الشهدا طی میکند در میان تمام اندوها، در میان تمام سختیها، با تحمل پذیری به بالاترین حدی که گویا اسیر مشکلات و سختیهای وادی عشقی است که در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، باید در این وادی کاملا آمادگی آن رو داشته باشی. لذا فرمود السلام علی اسیر الکربات، سلام بر اون آقایی که دل به دریای سختیها و غمها و اندوها و مصائب زده است و به قیمت محبت الهی همه چیز رو و قرب خداوند همه چیز رو به جان خریده است. دیگه حالا شما ببینید به طور کلی در میان تمام انبیاء الهی و اوصیاء انبیاء الهی صحنه کربات سید الشهدا بدون تردید منحصر به خود اوست. تصور این که حداقل قطعا بدون شبهه تاریخی جمعیت مقابل بالای 10,000 نفر است، نمیگیم 15,000 نفر، نمیگیم 20,000 نفر، که تا این احتمالات قابل قبوله حداقل. و این طرف هم همین 72 نفرن. هم تصور این تقابل رو بفرمایید، ببینید تو این تقابل چه اتفاقاتی میفتند و چه صحنه هایی پیش میاد تا برسد به خون فرزند صغیر رو به آسمان پرد کردن، یا ولدی علت دنیا بعد کلافا، یا اربن اربای فرزند رو، یا والله انقطعتمو یمینی دستهای قلم شده علمدار رو، یا بدنهای پاره پاره ها، یا پاهای بر زمین کشیده و ساییده قاسم ابن حسن را و در آغوش گرفتن سر او را با تمام لحظات شهادت و یکی که یاران و تمام اون چرا که سید الشهدا داره در این نصف روز میبیند، تمام این کربات قبل از عاشورا را رها کنیم، بعد از اون هم نسبت به خاندانش تمام همون نصف روز رو بگیم. منحصرترین صحنه تاریخ برای یه گزیده الهی است که برای هیچ کسی قبل و بعد از ایشان پیش نیامد. فرمود السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات. نهمین ویژگی، قتیل عبرات. قتیل یعنی مقتول، فعیل به معنای مفعول اینجا. این برگرفته از سخن خود سید الشهدا فرمود انا قتیل الابره، من کشته اشکم، انا قتیل. ما من مؤمن یذکرنی الا استعبره، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند الا آن که اشک او ریزان و جاری است. این سخن سید الشهدا که مورد قبول روایت. خب عبرات جمع ابر است. ابر به معنای اشک، چون از چشم خارج میشه بعد از گونه میگذرد میریزد بر دامن، عبور میکنه، لذا بهش ابره میگن به اشک در لغت عرب. ابرات هم جمعش. خب وقتی از اول قرب و ولایت اومدیم تا اینجا رسیدیم تا اسیر الکربات، دیگه اینجا این کشته ایست که با تمام این عظمت، با تمام این بزرگی و با تمام این جلالت مستغرق در حب الهی و ولایت الهی، این کربات رو میبینیم در مرد. اینجا بی اختیار تمام وجود انسان همراهی میکند، تمام شور و شعور انسان به صحنه میاد و دیگه نمیتواند انسان خودش رو کنترل کند. یه انسان آزاده نمیتواند همدلی، همسوزی و همراهی با این حرکت و با این شخصیت و با این مصائب و با این کربات نداشته باشه. لذا جاییست که قتیل العبرات هست. دیگه جاییست که تنها کسی که عشق بر او رواست، به تمام معنا گوارا و رواست، چون این شخصیتیست که میشه ترجمه قتیل العبرات، یعنی کسی که عشق بر او روا و گواراست. قتیل العبرات، و الا چرا عشق بریزد انسان؟ حالا دیگه فلسفه عشق اینا رو دیگه همین ایام اخیر عاشورا اینها گذشت و دیگه وارد اون نمیشه. قتیل العبرات. خب حالا این راهی که سید الشهدا از قرب تا شهادت طی کرده است، از ولایت تا شهادت طی کرده است وجود اون بارکش، با چه ویژگی ها و صفات این وادی رو طی کرده است، میریم قسمت بعدی زیارت و میرسیم به اینجا که اشاره میکند به ویژگی بعدی، ویژگی دهم. فجاهدهم فیک. سید الشهدا مجاهده کرد خدایا با همون مقابلانی که الان خواهم گفت و دشمنان تو، فیک در راه تو، هازان خصمان اختصم و فیرب بهم. تمام حرکت سید الشهدا فالله است، تمام نگرش او فالله است، مجاهده او فالله است. اما جاهده یعنی سید الشهدا تمام ظرفیت و تمام توان رو در راه مجاهده فی سبیل الله به صحنه می آورد. فجاهده هم اما با توجه به تمام دشواری ها و تمام عواملی که پس می زند این جهاد رو، فجاهده هم فیک صفت بعدی میاد یازدهم، صابرن در نهایت صبوری و در نهایت استقامت. اینو دیگه بارها گفتیم که سید و ساجدین فرمودن هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد چهره پدرم گلگونتر می شد. وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق شعله برکند. این جمله معصوم و لقد عجبت لصبر که ملائکت و سماوات. زهرا شورا فرشتگان آسمان در صبوری و استقامت سید و شهدا نظاره می کردند و متعجبانه به عرش الهی می نگریستند. فرشتگان و لقد عجبت لصبر که ملائکت و سماوات. ما تمامون بالاخره این کشته فتاده و هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. اما حالتی است که صبرتو رو میبینید، باز میبینید که بالاخره اون حالت رو میبینید، رزن به قضائک تسلیمن لعمرک و خصوصی. خب فجاهدهم صابرن، اما جمله عجیبی رو به عنوان ویژگی دوازدهم میبینیم، محتسبن. ویژگی دوازدهم احتساب، در نهایت حسابگری و در نهایت اندیشه ورزی. احتساب به معنای اندیشه کردن است، به معنای پایان نگری است. انی احتسب نفسی و همات اصحابی عند الله. سید شهدا فرمودند من خودم رو و یارانم رو در نزد خدا احتساب کردم، یعنی میدونم که پایان ما و عاقبت ما چیست. صابرن، اما با تمام این که آگاهانه میداند سید الشهدا چه میکند و به کجا منتهی میشود کارو، محتسبن، با این خصوصیت و بینش محتسبن. سیزدهم، اشهد انک امین الله و شهادت میدهم که تو امین خدا هستی، حسین ابن علی. خب آیه 72 سوره مبارکه احزاب است. انا ارزنا الامانه على السماوات والارض، ما امانت رو بر آسمان، زمین، کوه، دشت فرستادیم، اینها ترسیدن، اشباح کردن، ابین ان یحمل حمله کردن به عمل هر انسان، انسان این امانت رو بر دوش کشید و شد السلام علیک یا امین الله فی ارضه. حالا این امانت چیه؟ این امانت خدا که سید الشهدا امین الهی است، عقل است، عشق است، تکلیف است، ولایت است. اشهد انک امین الله، شما امین خدا هستی، یعنی دین خدا امانتی است در نزد تو، خلق امانتی است در نزد تو، دین امانتی است در نزد تو، عشق امانتی است در نزد تو، تکلیف امانتی است در نزد تو. و با ذیل آیه شریفه که بارها در تفسیر گفتیم، تو حسین ابن علی به مرتبه ای رسیدی که علم و اجتناب از جهل و عدل و اجتناب از ظلم در بالاترین نقطه وجود تو رسیده است که تو امین الله شدی. امین الله کسی است که در دو چیز به بالاترین حد میرسد، یکی در علم و دیگری در عدل. و کان الانسان ظلوما جهولا، نقطه مقابلش ظلم و جهل، کسی که بی امانت است. امین کسی است که در علم و عدل به بالاترین و نقطه قله رسیده است، طبق آیه 72 سوره مبارکه احزاب، اشهد انک امین الله. خب اگر کسی بخواهد درک این معنا بکند و این ظرفیت ها در وجودش باشه و بالاخره در این مسیر حرکت کند، لازمش اینه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوف بعهدی اوف بعهدکم. در مورد ابراهیم میگید و ابراهیم الذی وفا، بالاترین نکته وجودی ابراهیم به قرآن وفای به عهد ابراهیم می داند. در جان، مال، فرزند و در تمام تعهدات. وفی تبع عهد الله و شهادت می دم که شما وفای به عهدتون با خدا کردید. برسنانم که گرد دست براید، دست کاری زنم که قصه سراید. شما ایستادید پای تمام تعهداتتون با حضرت پروردگار. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. به تمام تعهداتش حسین ابن علی در حوزه جان، دین، مال، عقل، تکلیف، وجود با خدای خودش پایداری و وفاداری می کند و پیمانداری می کند و به پایان می رساند تعهد رو. 14. 15. اشهد انک الامام البر، و شهادت می دهم که شما امام بر بودید. بارها باز اشاره شده است بر، بر، بر. به خشکی های گسترده بر گفته می شود، به نیکویی گسترده بر گفته می شه، به قضای گسترده ای که قله گسترده ای که همه انسان ها به شکل وسیع استفاده می کنن بر گفته میشه، گندم. پس بر یعنی احسان فراگیر در تمام حوض. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. آیه 177 سوره مبارکه بقره دقیقا توضیح میده که از زیباترین آیات شریفه قرآن مسلم، از آیات منحصره در کلام الهی. ویژگی بعدی 15. وجود سید الشهدا بار است، ابرار است. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. اشهد انک الامام البر، شما به مقام بر است. احسان شما در تمام حوزه هاست. محسن بودن شما در حوزه ارتباط خلق، خالق، مجاهده فی سبیل الله، میدان عبادت، میدان اقتصاد، در تمام حوزه ها شما به مقام بر رسیدید. سریعا به دنبالش میخوانیم اشهد انک الامام البر و تقی، البر و تقی، و شما در مرتبه تقوا به مقام تقوا رسیدید، به بالاترین مرتبه تقوا. خب میخوانیم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دیگه مسلم بالاترین رتبه انسان، بالاترین مرتبه انسان و رسیدن به مقام کرامت و مقام تقوا. تمام پلکان تقوا را سید الشهدا گذر کرده است. تقوای اخلاقی را، تقوای سیاسی را، تقوای اقتصادی را، تقوای اجتماعی را، تقوای عبادی را، تمام حوزه های تقوا را به بالاترین و مرتبه اتقا طی کرده است. به حدی که در 17 ویژگی 17 اینا یک به یک میاد دیگه تو زیارت. اشهد انک الامام البر و تقی و رضی. دیگه چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست، محبوب تر از ملک رضا مملکتی نیست. دیگه بالاترین مقام و رضوان من الله اکبر. سید الشهدا به مقام رضا نائل شده است. به کوی رضا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. به مقام رضا ان الله، اون مقام رضا رو به دست آورده است. البته رسیدن به این مقام رضا قطعا یه پیش شرط جدی دارد که التقی و رضی و زکی. یعنی 18 ویژگی اون مقام تزکیه است، یه مقامی که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. وجودی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به بالاترین مقام تطهیر و تزکیه وجود عمر که سید الشهدا خودشون رو رسانده اند، شده از زکی. که این تزکیه نمی شود مگر به اتصال مقام هدایت. اگر کسی فرو رفته در مقام هدایت الهی و بهرمند از مقام هدایت شد، به این مقام میرسد. لذا الهادی به دنبالش این هدایت متعدی میشه. المهدی ویژگی بعدی میشه 20 ویژگی. الهادی المهدی، المهدی الهادی، که برکت دیگه قله هدایت رو به پایان رسانده است و طی کرده است. این 20 ویژگی دیگه. بعد اینها رو دوستان ردیف میکنن و من فکر میکردم که مثلا واقعا میشد که حداقل 10 جلسه رو با این کاری که انجام شد. من 3-4 روز درگیر زیارت اربعینم و با فکر و ذهن و و تنظیم مطالب فکر میکردم. ارتباط این صفات، هندسه این صفات، تقدم و تأخر اینها، خروجی اینها، خیلی مدل‌هایی در میاد از این اونچرا که امام در اینجا بازگو میکنند صادق علیه السلام در مورد جد بزرگوارشون سید شد. این 20 ویژگی. اما من میرم چون دیگه سرفصل دارم میگم، میرم قسمت بعدی که ویژگی های سید الشهدا و عمل کرده سید الشهدا با خلق است. اینها در ارتباط با خالق بود. حداقل اینجا هم من یه دهتایشو بگم خدمت دوستان عزیز. یک، خدا تو را قرار داده است قائدن من القاده، قیادت. یعنی از ویژگی سید الشهدا و عمل کرده سید الشهدا در حوزه رفتار اجتماعیشون در صحنه بودن، جلودار بودن، پایه بودن و رهبر بودن، نه راه رو بودن، قیادت، قائد بودن، حضور در صحنه اجتماع و جلودار جامعه بودن و رهبر اجتماعی بودن. قائدن من القاده و زائدن من الزاده، زائدن من الزاده با دال زال دیگه، به معنای دفاع و مدافعت. و خدا تو رو قرار داد و شهادت میدم که تو زائد و دفاع کننده بزرگی از دفاع کنندگان. دفاع از چی؟ از دین اله، از بندگان اله، دفاع از حدود خدا و الحافظین لحدود الله و الحافظات، دفاع از حدود الهی و حقوق خلق و مردم. این ویژگی ارتباطی سید الشهداست با جامعه و خلق، زائدن من الزاده. سوم، دعامت در ارتباط با خلق. صفت بعدیشون دعامت. اشهد انک من دعائم الدین، من شهادت میدم که شما از دعائم بودین. دعامت به معنای همون پایه و ستون هستی، شما پایه و ستون اصلی دین در عرصه جامعه شما بودید در بین اجتماع که دین جامعه رو. ببینید وقتی که از سید شادون سخنانی تکان دهنده رو فرمودن که من را سلطانن جائرن مستحلن لحلال الله ناکسن لحد الله، اگر کسی ببیند حاکم ظالم ستمگری را که حلال خدا را حرام می کند، حرام خدا را حلال می کند و پیمان الهی را می شکند، فی و اموال مردم را به غارت می برد، فرمودن حرکتی نکند، مقابله نکند و تغییری ندهد، بر خداست که ان یدخله مدخله، خداوند چنین کسی را با اون ظالم و جائر همپاله و همپالگی در قیامت و در جهنم و دوزخ کند. اگر کسی بر نخیزد و تغییر ایجاد نکند، بعد فرمودن و انا حق و من غیر، و انا حق، من شایسته ترین کسم، من این نقش رو دارم که این تغییر رو بر دوش منه، چون من دائم دینم، من پایه دین خدا هستم، ستون دین خدا هستم. نقشی که در جامعه ایفا می کند سید شهدا، دعامت، دعائم الدین. و ارکان المسلمین، و شهادت میدم که شما ارکان مسلمینید. ارکان رکنه، یعنی چهارمی ویژگی رکنیته. اون بالاخره قوام اصلی به رکن، رکن یعنی اون پایه های اصلی نگاه دارنده یک پدیده، یک موضوع. شما رکن مسلمینید، اصلا مسلمانان را شما در مسلمانی نگاه می دارید، این حضور رو دارید در جامعه شما. حالا چه با تمام اندیشه و علم و دانش، چه با خون و جهاد و مقابله و مبارزه و شهادت. پنجم، و معقل المؤمنین، چقدر زیباست، و شما معقل مؤمنین بودید. معقل پناهگاه، مأمن، امانگاه، شما پناهگاه مؤمنین بودید. این ویژگی که در جامعه پناه اهل ایمان باشد، به لحاظ اندیشه، به لحاظ وجود خارجی فیزیکی، به لحاظ احساس، عواطف، به تمام معنا پناهی استوارتر بعد از خداوند جز سید الشهدا نبود و نیست. فرمود و معقل المؤمنین. شش دیگه اینجا جایی است که در جامعه نقش جدی امام مطرح میشه، و معقل المؤمنین و الامام ال، و شما امامت رو در جامعه، پیشوایی رو در جامعه به تمام معنا به عهده گرفتید و نقشتون نقش امام بود در جامعه و الگوی کامل الهی، که این امامت شما خروجی اون برای جامعه از امام الهادی هدایت اجتماعی بود و شما معیار اصلی هدایت برای جامعه و برای بشریت بودید. و حالا در پیاده کردن این هدایتتون و در انتقال این هدایت به جامعه، هشت و منح النصر، مقام نصیحت. گاهی این اشتباه پیش میاد، وقتی میگیم نصیحت و ناصح، گمان میکنن که نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، بشین چهار تا اندرزت بدم. اصلا این نیست معنای نصیحت. نصح و ناصح یعنی خیرخواه، یعنی اون کسی که جز خیر و سعادت و کامیابی نمیخواهد برای دیگران و جز بدین شیوه عمل نمی کند. این میشه معنای نصیحت در روایات ما و نصح در روایات ما. فرمود و منح النصح، منحه یعنی کادو، یعنی پیشکش. و تو در این مسیر هدایتگری جامعه، کادویی که به مردم میدادی، پیشکشی که به مردم ارزانی کردی، نصح و خیرخواهی تو بود. و در این جهت نهم، تمام درب عذر رو به جامعه بستی و دعوت کامل، فراخوان کامل، یعنی داعی کامل، دعوت کننده کامل بودی. فاعذر فی دعا، و شما هیچ عذری باقی نگذاشتی در دعا، یعنی خواندن، یعنی فراخوان مردم، به تمام وجود همگان رو دعوت کردی، درب عذر و حجت رو بر همه بستی و کسی نمیتواند بگوید که آشنا نشد با مکتب فکری تو و با مسیر تو و با هدایت تو و غیره. و کار را به دانجا رساندی. دهم، آخرین ویژگی در رابطه با خلق، و بذل مهجت هوفیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. دهمین ویژگی استنقاض، وقتی غریق رو از دریا میگیرن نجاتش میدن، این رو میگن در کلام عرب چی؟ استنقاض. مستنقض یعنی غریق نجات، و تو غریق نجات این امت شدی برای اینکه اینها رو نجات بدی. لیستنقض خدا یا بندگان تو را من الجهاله و حیرت الزلال. دهمین ویژگی سید شهدا در رابطه با جامعه، نجات بشریت و انسانیت و مسلمانان از جهالت و از گمرهی و کجروی، که دیگه این همه توضیح میخواد و روشن است. ایلام و بذل مهجته فیک، خدایا جانش رو فدای مردم نکرد سید الشهدا، فدای تو کرد در راه دین تو. اما چرا این لام؟ لام نتیجه، لام قایته، که نتیجه اون چه بود؟ نجات بشریت از جهالت و کجروی و ضلالت. این لام رو توجه فرمایید، لام نتیجه، لعن تا آن که چنین نتیجه‌ای حاصل شود. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله. این شد 30 ویژگی در مورد شخصیت سید الشهدا، 20 مورد اون در رابطه با خدا، 10 مورد اون در رابطه با هم خلق و مردم. اما خدا هم با سید الشهدا در این زیارت کارها کرده است از زبان امام صادق، که من سریع این رو هم بگم خدمت دوستان، این 10 تا رو هم به سرعت بگم. یک، از آغاز. ببینید اینجا دیگه ما نیاز نداریم به علم پیشین و پسین الهی استناد کنیم، که خداوند اگر چیزی را به کسی در این دنیا میدهد و ما احساس تفاوت بین انسانها میکنیم، چرا علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب است، نه عقیل ابن ابی طالب، نه جعفر ابن ابی طالب؟ چرا علی علی است؟ به علم الهی است. قرآن میگه ما اینها را بر اساس چی انتخاب کردیم پیامبران را؟ بر علممون. بر اساس کدوم علم؟ علم به پیشینشون و علم به پسینشون. یعنی علمی که خدا این توان رو به علی ابن ابی طالب بدهد به کجا میرساند؟ اگر این توان رو به عقیل بدهد به کجا میرساند؟ به جعفر بدهد به کجا میرساند؟ یعنی علمی که خداوند نیاز به مرور زمان برای اثبات معلومش ندارد. یعنی خداوند به مقتضای عمل کرده بنده تا پایان عمرم روز اول ولادت چیزهایی رو در وجود من قرار که میدانست با این استعداد من این کارو میکنم یا این کارو میکنم. توجه دارید؟ فرمود وجد هبیته به طیب الولاده. اولین چیزی که در مورد امام حسین خداوند قرار داد در این زیارت، آن است که خدایا تو حسین را برگزیدی به طیب الولاده، در بهترین خاندان.
پاکیزه ترین خاندان، یک کسی که این بار و این مسئولیت و این رسالت بی نظیر ابدی رو میخواد به دوش بکشد، باید یه سرمایه های ذاتی داشته باشه. به طیب الولاده. دو، و جعلته سیدن من الساده، باید یه سیادت آقایی در وجودش باشه. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، چه برسد به اهل دنیا. وقتی آقای بهشتن دیگه سیادت آقایی دنیاشون، اون سیادت امر ذاتی است دیگه. و جعلته سیدن من الساده، و خدایا او را این جربزه و قدرت رو دادی که در جامعه قیادت کند. و قائدن من القاده، و او را بالاخره وقتایی میگفتیم دیگه مردم سه گروه تقسیم میشن جامعه دیگه، یا پیروند، یا جلو دارند، یا پایند دیگه. جامعه سه گروه هند دیگه بلاز تقسیمات اجتماعی، یا رهبرند، یا رهروند، یا پایند. یعنی یا اون کسانی هن که خط فکری ایجاد میکنن، مردم رو دنبال خودشون میکشن، اقلیتی، اکثریتی که همه در طول تاریخ انسانها پیرو راهرو اون جلوداران هستن، یه استثناءهایی هم در طول تاریخ میدرخشن که میشن چی؟ پایه، همون رکن میشن داشت. که سید و شهده هم قیادت دارد که جلودار است و هم پایه است که دائم است و رکن است به اصطلاح، که الان در قسمت بعدی میاد. قاعده نهاد. و خداوند به سید و شهده چه داد؟ همونی که از سلام علی وارث نوح یک یک شروع میکنیم، شروع میکنیم میاد. و اعتیته مواریث الانبیا، تمام ارزش ها و توانمندی های پیامبران را خدایا به حسین ابن علی دادی. و اعتیته مواریث الانبیا، اگر هیبت نوح است، اگر خلت ابراهیم است، اگر دم عیسی است، اگر عبادت موسی است، همه رو. و اعتیته مواریث الانبیا، و قرار دادی خدایا پنجم حسین را حجتا علی خلقی که من علی حسین، پنجم مقام حجیت. خب اون مقامی که خداوند به سید شهدا میدهد مقام معیاره. ببینید معیار، حجت یعنی معیار، یعنی معیار آفرینش. یعنی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، اون میزانی که در میان خلائق وجود دارد، یعنی حجت خدا بر خلق و معیار کامل برای بشریت. انسان عیار که اندیشه، عمل، گفته، همه چیز با او سنجیده می شود، میشه حجت کامل الهی. این همونی که میگیم لولا الحجه لساخت الارض و بهله، اگر حجت وجود نداشته باشه زمین از بین میره. یعنی انسان کامل و خلیفه کامل خداوند در روی زمین حجت بالغی الهی. فهمون دیگه اون مقام حجیت رو بهش دادی، حجتن علا خلق که من علا آنسیا. حالا دیگه خدای خواستی دیگه تمام کنی این لطفت را بر حسین. نتیجان شد که شش، اکرمتهو، خیلی عجیب جمله، اکرمتهو به شهاده، بالاترین مصداق کرم خودت را در قالب شهادت به حسین ابن علی ارزانی کردی. یعنی شهادت میشه مصداق کرامت اتم حضرت پروردگار که برای حجت خیش در نظر میگیره. مرتبه شهادت و مقام شهادت، اکرمته به شهاده و حباته به سعاده. هفتمه، و حباته به سعاده. حبات و حباه و شی، حباه الامر، ای اعطا، یعنی عطیه دادن، هدیه دادن و کادو دادن. و خدایا بهترین کادر رو با حسین ابن علی دیگه پایان سعادت او و ختم به سعادت او قرار دادی، که بالاترین سعادت رو با شهادت برای او رقم زدی. حباته به سعاده. اما خدا سه تا کار دیگه هم بعد از شهادت با سید شهدا انجام میدهد در این زیارت. و خدایا تو منجزون ما وعدک، هشتم، تو انجاز کردی آنچه را که با حسین ابن علی وعده دادی در دنیا و آخرت. همونطور که او به تو وفا کرد به عهدش، تو هم به عهدت با حسین ابن علی وفا. اگر بناست ماندگاری او، جاودانی او باشد، اگر بناست دیگه در این شبهای محرم 10 شب اسرار ماندگاری سید الشهدا رو مطرح کردیم که چرا باید حسین ابن علی، چرا باید ماندگار باشد و جاودان باشد، چرا 5 معصوم باید بگن لا یوم که یوم الحسین، 5 معصوم به سند صحیح. لا یوم، یوم روز نیست، یعنی واقعه. هیچ واقعی در تاریخ بشریت مانند واقعه حسین ابن علی نیست در آثار و برکات و ماندگاری و ایجاد تحول در بشریت. لا یوم که یوم الحسین، 5 معصوم پاش گفتن. توجه دارید؟ این که ما میگیم کل یوم ناشورا، کل عرض کربلا، هیچ سندی نداره، اصلا مروی نیست، از معصوم نیست این. و اگه منظورمون رو که یعنی اقتباس هر روز از سید الشهدا بکنیم درس بگیریم، بله، اما این سندیتی نداره و این چیز نه، عکسشه. لا یوم که یوم الحسین، هیچ واقعی مانند واقعی حسین ابن علی نخواهد شد و نیست. اونه. خب وعده الهی این بوده است در دنیا و آخرت، و به دنبالش خدایا تو وعده کردی نهمین احلاک من خزله، گفتی مهلکن من خزلک، یعنی نابودی کسانی که تقابل با سید الشهدا کردند. به این کارو کردی خدایا، دیگه این که دیگه آنان که منکرند بگو روبرو شوند، دیگه ببینیم از قاتلان عاشورا سرگذشت اونها، وضعیت اونها و خذلان اونها و خاری و خفتشون و دودمانشون در طول تاریخ الی یوم ها. هازا دهمین نکته، معذب من قتلک، و خدایا تو عذاب کننده قاتلان سید الشهدا شدی، چه در دنیا و عمده اون مسلم در جهان آخرت. این هم کاریست که خدای سبحان با سید الشهدا و حسین ابن علی انجام داده است. سوم، این دو بخش، یعنی تا به حال دو بخش رو گفتیم، میریم به بخش سوم وارد میشیم. ابتداعا ویژگی های حضرت بود در دو حوزه ارتباط با خدا و خلق، بعد هم ملاحظه فرمودید خدا با او چه میکند، یعنی عملکرد خدا با سید الشهدا. الان بخش سوم زیارت رو که بررسی میکنیم، بررسی ویژگی های مخالفان و مقابلان حسین ابن علی است، که این بسیار بسیار درس آموز در این زیارت اربعین عزیزان. در اینجا هم من 8 ویژگی رو اجالتا میگم. کسانی که مقابل سید الشهدا بودند و تمام این فجایع را به بار آوردن کی بودند و چه ویژگی ها و خصوصیت داشتن تو این زیارت معرفی میشن به عنوان جریان تاریخی تا الان. تا الان دقت میکنید؟ فرمود و تواضر علی، تواضر به معنای بازو به بازو دادن و همراهی کردن و همداستانی کردن. علی یعنی در تقابل با سید، یعنی حرکت مقابل کیان، چه کسانی هستند که مقابل سید شاه ایستادن. من قررت و دنیا، یک ویژگی اول فریفتگان دنیا، خیلی ساده و راحت، کسی که فریب دنیا را میده. لا تغرنکم الحیات الدنیا، قرآن میگه مراقب باشید زندگی دنیا، لذت ها، شهوات، مقام، جاه، زر، زور دنیا فریفتتو نکند. فریفتن اختیار از کفتان نرو باید. توجه دارید؟ کسانی که فریفتگان دنیا و لحظات دنیا بودند، اینها کسانی بودند که مقابل سید الشهدا ایستادند. حالا میخواد عبیدالله زیاد باشد، عمر سعد باشد، یا امروز همه فریفتگان امروز دنیا خط مقابل عاشورا و حسین ابن علی هستند. میشه قسم بخوریم، میشه قسم بخوریم تمام فریفتگان امروز دنیا، کسانی که امروز فرو رفتگان در دنیا هستند، همون خط مقابل حسین ابن علی و استمرار عبیدالله زیاد و عمر سعدن بدون تردید. دو، خودفروشان ارزان فروش، گروه دوم خودفروشان ارزان فروش. عجیبه. و با احزه بلا ارزل لعدنا، کسانی که اون سهمشون رو در این دنیا از انسانیت و از وجود فروختند به یه چیز پست ناچیز، به یه حطام ناچیز. و با یعنی خودفروشان ارزان فروش، من غلام آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال و جود. اما فروختند اینا. سه، آخرت فروشان، ویژگی بعدی آخرت فروشان. واقعا الان چقدر میبینیم آخرت فروشی در دنیای امروز خودمون در جهان بشری، کسانی که واقعا به تمام قد در قامت آخرت فروشان دارید میبینیم ایشون عمل کردشون رو و ویژگی ها و خصلت هاشون رو. فرمود و شرا آخرته به سمن لعوکس، و و کسانی مقابل تو ایستاده هم داستان شدن که اینها فروختن آخرتشون رو به یه سمن و بهای خیلی خیلی اوکس و ناچیز و بیمقدار. چهارم، تقت رسه، کسانی که تقت رسه، تفعلله، این رباعی فعل به معنای گردنکشی. چهارم، گردنکشان سرکش، متکبران سرکش، تاقیان، تواقیت، خرد و کلانشون. امروز هم همان است، همین ها تقابل با سید الشهدا و حرکت سید الشهدا دارند. پنجم، تردد فی هوا، خیلی عجیب این صفات. تردد، تردی به معنای فرو رفتن تو چاه، از دره فرو رفتن. تردد فی هوا، اونایی که در چاه شهوات و هواهای نفسشون فرو رفتند مقابل تو ایستادند و تیغ بر گردن تو نهادند. تردد فی هوا. ششم، طبعا اینها خشم‌آورندگان خدا و رسول بودن. از خطک و از خط نبیک، اینا کسانی بودن که خدای تو رو به سخط آوردن، در مقابل خشم تو حرکت کردن، در مواجهه با خشم تو و پیامبرند. یعنی کسانی که به لحاظ رفتاری و به لحاظ شخصیتی حرکتشون موجب خشم و غضب و سخط ذات حق و پیامبر و نبی مکرم اسلام بود، رفتار و گفتار و شیوه زیست اونها. هفتم، طاعت پذیران اهل کفر و شرک و اسیان. اطاع من عباد که اهل شقاق و نفاق، کسانی که خدا یا اطاعت کردند، اطاعت کردند، پذیرفتند، فرمان برداری کردند از اهل شقاق و کفر و نفاق و اسیان. این ویژگی هفتم، کسانی که مقابل سید شهدا بودند. هشتم، و حملت الاوزار، و کسانی که دوششون و پروندهشون رو که نگاه میکنی در زندگی سرشار و مملو و از اسیان، گناه و طغیان، بارکشان جرائم، مجرمان اجتماعی، بزهکاران سرکش. فرمود و حملت الاوزار. در کل زیارت این هشتا ویژگی است برای کسانی که توازر علیه مقابل سید الشهدا هم داستان شدند، با این خصوصیات ایستادند. این تیپ شخصیتی اینها رو امام صادق دقیقاً بازگو می‌کند تا امروز. این هشت ویژگی. و من دیگه سخن رو کوتاه می‌کنم خدمت دوستان، به بخش چهارم، که این بخش چهارم رو بگم که نگفته نماند محضرم بارکتو. بخش چهارم خیلی زیبا و دلنشین و تکاندهنده، که در این زیارت در بخش چهارم ویژگی پیروان، همراهان و موافقان با حرکت سید الشهدا تا امروز مطرح میشه. یه نوع تعیین ویژگی هاست، یه نوع تعیین وظیفه، یه نقشه راه نشان دادنه در مورد مواجهه با حضرت سید الشهدا، کربلا، عاشورا، اربعین و غیره. خیلی زیباست این. اینجا هم من هشتا ویژگی رو میگم که متخذ از متن خود زیارت با استناد به فقره زیارت، دیگه همه اینا رو من گفتم محضر بارک. یک، اللهم انی اشهدو که انی ولیون لمن والا و عدوون لمن آدا. اینجا هم باز بحث برایت استحلال رو میبینیم، یعنی یه جمله گفته میشه بعد بقیه زیر مجموعه این جمله اول است. در این ویژگی ها اولین نکته تولی و تبری، تولی و تبری، هواخواهی، دلدادگی، پیوستگی قلبن، قولن، عملن با سید الشهدا و فاصله گرفتن و بیزاری، جدایی قولن، قلبن، عملن از دشمنان سید الشهدا و همون خط مقابلی که الان خوندیم، همون ویژگی هایی که الان خوندیم، همون هشتا ویژگی، تولی و تبری، اولین وظیفه و اولین نشانه برای کسانی که عاشورایی میزیند و میاندیشند و رفتار میکنند. دو، حالا این توضیح داده میشه، یعنی اجزا اون هم گفته میشه. دو، ایمان به حضرت. خیلی جالبه این، و اشهد و انی بکم مؤمن، من شهادت میدم یا ابن رسول الله که من مؤمن به شما هستم. ایمان به سید و شهدا یعنی چی؟ یعنی ایمان به شخصیت سید و شهدا، ایمان به هدف سید و شهدا، ایمان به عمل کرد سید و شهدا، شخصیت او، ایمان به تمام معنا به وجود او که کیست، چیست، اونی که هم گید عرفان به حق، ایمان به وجود و مبارکش، کیست حسین ابن علی، چیست هدف حسین ابن علی، چگونه زیسته است حسین ابن علی، تمام این رو مؤمنانه به تمام قواعد ایمان پذیرفتن. اما لازمه ایمان همیشه چیه؟ معرفت. تا معرفت نیاد ایمان ایمان نیست، پوشالیست، دونتوهیست. این لازمش. اشهد و انی مؤمنون بکم یعنی اشهد و انی عارفان بکم، اول با عرفان بیاد، معرفت و شناخت بیاد که از دل اون ایمان میجوشد و میخروشد. ایمان به حضرت، ایمان دیگه. ببینید اینجا دیگه این انقلت ها و گاهی این نیشقولی ها و به قول عرب ها انیاب اقوالی و دیگه خیلی از مسائلی که دیگه میچرخه و چرخیده در طول تاریخ. الانم وقتی موسم محرم میشه، قبل از محرم دیگه باز این مقالات رو میبینیم، باز این فضاهای مجازی میبینیم، باز این من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچه کرد با من آشنا کرد، به دیگران که ما کاری نداریم، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا. از خودیامون میگیم که اونا چی دارن میگن دیگه. نیست مؤمنون بکم، ایمان نیست به سید و شهدا و هدفش و رفتارش و حرکتش و مسیرش و اهدافش. لذا چه میشه؟ ایمان به حضرت. سه، یقین به بازگشت پیروزی به سوی حضرت، یقین به ظفر و پیروزی ماندگار سید الشهدا. به ایابکم موقن، و من یقین دارم به ایاب و حضور شما و زنده ماندن شما و بازگشت شما و پیروزی شما در جامعه ای اهل بیت عصمت و طهارت. خیلی معانی زیبایی داره. این هم پیروزی امام رو نشان میده، ایاب بازگشت و حضورشون، هم واقعا بازگشت تفکر. ببینید این جمله زیبای نهج البلاغه خیلی تکان دهنده است، نمیخوام دیگه وقت زیاد گرفته بشه. امیر فرمودن ولا تعطفن الدنيا علينا بعد شماسا عطف الذرو سلا وردها، قسم که دنیا مانند شتر بچه‌ای که یه مقداری از مادرش چموشی میکند جلو میره برمیگرده به ما خاندان، به خدا قسم دنیا برمیگرده به ما خاندان. بعد خوندن و نرید و هنمون نهال اللذین استضعفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. حکمت نهج البلاغه است، برید مراجعه کنید. این آیه رو خوندن امام امیر المؤمنین، این ایابه، ایاب نهایی دیگه، ایاب بازگشت کلیست. بشریت هیچ چاره جز بازگشت به تفکر معیار نداره، الگوی معیار نداره، اندیشه معیار نداره، اخلاق معیار نداره. و معیار رو خدا حجت‌های خودش قرار داده است، و حجت کسی جز محمد و آل محمد نیست. و این خاندان حجت الهی هستند. و بازگشت بشریت به این تفکر و به این اندیشه و به این مرام و به این سبک زندگی و به این شخصیت اصلا راه دیگه ای نیست، و این جعل الهی، حتم الهی و قانون محتوم الهی است. این ایاب کلی و ایاب قبل از اون ایاب کلی که از خود عاشورا، من یقین دارم به این که شما حضور در جامعه دارید، شما پیروزید، شما زنده اید، فکرتون، اندیشتون با تمام یقین من ایستادم پای اون و چنین عمل میکنم و میپذیرم. اون هم به شرایع دینی و خواتیم عملی است. این یقین من، این یقین توصیفی نیست، این وصفی نیست، دیسکریپشن نیست، این یقین عملیه. من یقین دارم بر اساس شرایع دینم و بر اساس پایان نگری عملی، خواتیم عملی که شما ایاب دارید، و یقین به ایاب شما در جامعه دارم. خب لازمش چیه؟ چهارم، قلبی لقلبکم و قلبی لقلبکم. تسلیم قلبی، تسلیم، پذیرش قلبی و دل به دل دادن نسبت به سید الشهدا، دل به دل دادن، ارتباط کامل قلبی و تسلیم کامل قلبی. دیگه توش عشق موج میزنه، محبت موج میزنه، ارادت موج میزنه، همه اینها هست توش. قلبی لقلبکم سلم، تسلیم. هوای دیگری نیست در دلم جز هوای شما. تسلیم شده است به شما. محبوب شما محبوب من است. مطلوب شما مطلوب من است. معشوق شما معشوق من است. قلبی لقلب کن. 3-5 حالا این تسلیم قلبی باید کجا دیده بشه؟ نه در ادعا و شعار، بلکه در چی؟ اطاعت عملی و امر. و امری لامرکم متبع. و تمام عمل کرده من منطبق و مطابق است بر اوامر و فرامین و تعالیم شما. هماهنگی عملی در خارج با مکتب عملی سید الشهدا. 6 و آقا ماجرا این است که هر آن چه در چنته دارم همه در خدمت شماست. نه اینکه بررسیش میکنم جمع بزنم ببینم پایان سال چی میشه، نه، همین الان نصرت مهیا، آمادگی برای نصرت سید الشهدا همین لحظه الان اعلام کنن که این کار رو در راه هدف سید الشهدا باید انجام بدی. معطل نمی کنم، اقتصادی باشه، خون باشه، جان باشه، قلم باشه، قدم باشه، بنان باشه، بیان باشه. نصرتی لکم معده، یاریم برای شما خاندان آماده و مهیاست. برای حضرت عالی مهیاست. هیچ کوتاهی ندارم، سرچه باشد فدای دوست کنم جان. به تمام معنا تقدیم است و آماده ام برای هر گونه یاری دادن به فکر شما، به اندیشه شما، به مکتب شما، به شخص شما، به راه شما، به موالیان شما. به هیچ کوتاهی در این جهت ندارم، مهیاس اصلا. اصلا من آماده کردم خودم رو برای چنین روزی، ساعتی، زمانی، لحظه‌ای و صحنه‌ای. نصرتی لکم معده. 7 و در این جهت گفت که بالاخره با دو قبله در راه توحید نتوان رفت راست. یا رضای دوست باشد، یا رضای دوست باید، یا هوای خیشتن. بله. 7 همراهی کامل. فمعکم معکم، معیت و امر. آقا با شما پناه به خدا بده. پناه میترسم. حالا من امشب که این مطالب رو گفتم خدمت دوستان، صبح اربعین که بخوایم، روز اربعین که آفتاب برآید، به تعبیر صفان که آفتاب برآمد امام گفتن این رو بخون، بخوایم زیارت اربعین رو بخونیم، پشتمون میلرزه که دروغگو نباشیم، فاجر نباشیم توی گفته ها. معکم معکم، فقط با شما، با شما و با شما فقط. همراهی و معیت با سید الشهدا، اندیشه او، فکر او، مکتب او، مرام او، خواسته او. این 7 ویژگی، ویژگی همراهان و 7 وظیفه و 7 علامت و نشانه راه اربعینی شدن و عاشورایی شدن و حسینی شدن. 7 این مکمل میخواد. این 7 بالاخره این جاذبه و دافعه نمیشه تقابلی نباشه. 8 اجتناب از همراهی با دشمنانتان و بدخواهانتان و اون خط مقابل. لا مع عدو بکن، نبا در هیچی، نبا دشمنانتان، نه در سیاست، نه در اقتصاد، نه در معیشت، نه در اجتماع، نه در هیچ. لا مع عدو بکن، هیچ سنخیت و همدلی و همراهی با دشمنتون هم ندارم و نباید داشته باشم. این 8 ویژگی پیروان، همراهان، همدمان، کاروان اربعین، کاروان عاشورا و کاروان حسینی که جاری است در طول تاریخ. تولی، تبری، ایمان به حضرت، یقین به پیروزی و بازگشت، تسلیم قلبی، اطاعت امر، مهیا بودن نصرت، همراهی و اجتناب از همراهی با دشمنان و بدخواهان. خب من این حدود 60 ویژگی رو در قالب 4 فصل خدمت دوستان عزیز بازگو کردم و دیگه بالاخره زیارت رو من عملا همشو خوندم دیگه خدمت دوستان. با این خصوصیت دیگه در پایان هم دیگه فمعکم معکم لا مع عدوکم صلوات الله علیکم
و علا ارواحکم و اجسادکم و شاهدکم و غائبکم و ظاهرکم و باطنکم و آمین رب العالمین. که زیارت حرمین با این شیوه به پایان میرسد. خب داریم 75 دقیقه خدمت دوستان مطلب رو گفتیم و اقرار میکنم که اون چه گفته شد همه چیه سرفصل بود و اینا همه میتواند و حاجت و نیاز به بالاخره تأملات و بررسی های بیشتر و دقیق تر داره که از دلش خیلی از مطالب انشاءالله توسط دوستان عزیز بیرون خواهد آمد به حول و قوه الهی. اجازه بدید دیگه بحثمون که تموم شد دیگه، حالا آخر سخنم بی بهره نباشیم دیگه، حالا ما اینو به عنوان اربعین گفتیم، بذارید فیضمون هم ببریم به عنوان دلمون سوزه، دلمون هم این دو سه دقیقه هم دیگه بعد بالاخره تو اون نقل زیارت اربعین جابر دیگه شنیدید دیگه، همون عطیه اون شخصیت بزرگوار گفت که با جابر اومدیم و گفت منو کنار فرات ببرو و غسل کرد، غسل زیارت کرد، جامعه احرامی به تن کرد و مانند حاجیان و گفت عطیه دست من رو بگیر ببر کنار قبراز. بردم جابر رو کنار قبر سید شهدا، گفت دست من رو به روی قبر بگذار. تا دست جابر رو روی قبر سید و شهدا گذاشتم دیدم سیحه‌ای زد و مدهوش بر روی قبر افتاد، آب به صورتش زدم به هوش آمد، به خود آمد، سه مرتبه صدا زد یا حسین یا حسین یا حسین، بعد یک بار گفت حبیبون لا یجیب حبیبه، حسین جان هر زمان من شما رو صدا می زدم جواب می دادید، اما الان چی شده است که دوست جواب دوستش را نمی دهد؟ یک بار شروع کرد به گفتن دیگه، گفت آری به جاست که پاسخ من رو نمیدهی هنگامی که بین رگهای سر مبارک تو و جسم تو جدایی و رگهای گردن تو جدا شده و غرق خون بر خاک قلتیده ای. و ادامه سخن رو جابر بازگو کرد. انشاءالله که خداوند سبحان توفیق معرفت فزونتر، درک بالاتر و رسیدن به حقایق این ناب، این متون مقدس رو، این متون شریف رو به همه ما عنایت بفرماید و انشاءالله به برکت اربعین سید و شهدا دلهامون رنگ و بوگ حسینی و عاشورایی و اربعینی پیدا کند عزیزان من. و انشاءالله خداوند جا دارد بگیم دیگه، حالا وقتشه دیگه، وقتی که ذکر مجلسی باشد که ذکر اهل بیت باشد مکان استجابت داست دیگه قطعا. امیدواریم خداوند با آبروی محمد و آل محمد و آبروی سید و شهدا و اربعین این بلیه و این ابتلاء را از جامعه بشری، از کشور ما، از شیعان امیرالمومنین و سید و شهدا و از همه عزیزان و دوستان عزیز این بلا و این ابتلاء را دور بگرداند انشاءالله و عافیت و سلامت رو به بشریت برگرداند. تعبیر من اینه که خداوند بودجه انسانها رو محدود کرد و خورد کرد سفره زمین رو و زمان رو به دلیل این که فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. امروز روزی است که بشریت چهره رحمت خدا را کم می‌بیند. امیدواریم خداوند رحمتش رو به بشریت برگرداند، به کره زمین برگرداند و الطاف شامل حال همگان، کشور ما، مردم ما، اوضاع جامعه‌مون ان شاء الله باشد و ان شاء الله الطاف الهی فزونتر از قبل نصیب و روزی ما باشد. متشکرم از همه عزیزان و سران معظم و بهانه شد که خدمتون بالاخره رایز رو تقدیم کنیم و امیدواریم که سرفصلی باشد برای تأمل فزونتر در این متن شریف و مانند این متون مبارک. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.